With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
به 17 قسمت از پادکست میم خوش اومدین. من مهدی عباسی هستم و اینجا برای شما ترجمه فارسی مقاله هایی رو روایت میکنم که برنده معتبرترین جایزه های روزنامه نگاری دنیا بودن. تو این اپیزود که اسمش هست تجارت مگنتار، رفتیم سراغ یه مقاله اقتصادی که راجع به بحران مالی سال 2008 آمریکاست. آقای جسی آیزینگر یه نویسنده مطرح آمریکاییه که به خاطر مجموعه مقالهایی که سال 2010 با کمک چند تا از خبرنگارای دیگه نوشتن و تو مجله پروپابلیکا منتشر کردن، برنده جایزه پولیتزر 2011 شدن. تو بخش نشنال ریپورتینگ یا گزارش ملی. اولین باره که ما از این بخش یه مقاله رو انتخاب کردیم برای این پادکست. این مقاله از یه بابت دیگه هم تاریخ سازه و اونم این که اولین مقاله‌ای بوده که به صورت آنلاین منتشر شده و یه جایزه پولیتزر برده. تا قبل از این مقاله همه مقاله‌های دیگه به صورت چاپی بودن، یعنی تو یکی از مجله‌های روزنامه‌های معتبر دنیا چاپ شده بودن و جایزه پولیتزر برده بودن. ولی توی سال 2011 برای اولین بار به یه مقاله جایزه داده شد که توی هیچ کدوم از این رسانه‌های مکتوب چاپ نشده بود و کاملاً آنلاین بود. این مقاله مقاله نسبتاً سختیه، با اینکه خود نویسنده‌ها سعی کردن با یه ادبیات ساده این مفاهیم پیچیده اقتصادی رو توضیح بدن، ولی بازم بعضی از این اصطلاحات برای مخصوصاً ما فارسی زبان‌ها فهمش یه مقداری مشکله. واسه همین ما تو این اپیزود دوتا کار کردیم. یکی این که یه سری اسلاید و عکس تهیه کردیم، یا به قول معروف اینفوگرافی، که توش بعضی از این اصطلاحاتی که تقریبا پرکاربردن تو این مقاله و همینطور تو فاینانس، تو مبحث فاینانس رو اونجا به صورت گرافیکی اومدیم توضیح دادیم و زحمتش هم دوستای خوبمون از گروه محتواسازی کوکو کانتنت انجام دادن که اگر این اواخر اینستاگرام پادکست رو دنبال کرده باشید دیدید که با ما دارن همکاری میکنن و بعضی از اپیزودهای قبلی رو داریم اینفوگرافاش رو میسازیم و اونجا میذاریم. پیشنهاد میکنم حتما قبل از اینکه این اپیزود رو اصلا بشنوین یه سر بزنین به رسانه‌های اجتماعیمون، مثل حالا توییتر و تلگرام و اینستاگرام، و این اینفوگرافا رو ببینین اگر اطلاعات قبلی ندارین راجع به مباحث فاینانس، و خب کمک میکنه، خیلی کمک میکنه برای که بهتر درک بکنید این اپیزود رو و اتفاقاتی که توش میفته رو. کار دومی که کردیم این بوده که با یه دوستی صحبت کردیم، ازش دعوت کردیم که بیاد و تو این پادکست مهمون ما باشه. مهدی یه کارشناس مسائل فاینانس و بورس، تو کانادا زندگی میکنه و من از طریق دوست مشترکمون سینا موسوی مهدی رو پیدا کردم. سینا موسوی پادکست خوب تیمچه رو تولید میکنه، یه پادکست اقتصادیه و جدیدن هم یه پادکست دیگه درست کرده به اسم ایوان اقتصاد که اتفاقا توی قسمت اولش با مهدی مصاحبه کرده و اونجا مهدی راجع به بک‌گراندش و اینکه چی شده که وارد این حوزه فایننس شده صحبت کرده. واسه همین من دیگه راجع به بک‌گراند مهدی توضیح نمیدم و شما رو ارجاع میدم به اپیزود ایوان اقتصاد، اپیزود اول ایوان اقتصاد. خود مهدی هم جدیداً یه پادکستی داره تولید میکنه به اسم پرسه‌زنی در بازار که اونم راجع به بورس و مسائل اقتصادی و فایننسه که اگه دوست داشتید بشنوید، من اطلاعات پادکستش رو توی توضیحات این اپیزود میذارم حتما. اولین سوالی که من از مهدی کردم این بود که یه مقداری راجع به سابقه روزنامه نگاری این آقای جسی آیزینگر بهمون توضیح بده. فقط میبخشید که ممکنه یه مقداری صدای ضبط شده یه مهدی بعضی جاها نویز داشته باشه به خاطر اینکه ما گفتگومونو با اسکایپ ضبط کردیم و خب کیفیتش یه جاهایی اونقدری که ما خودمون انتظار داریم خوب نیست. این توضیحو گفتم که حتما بدم قبلش و بریم و ببینیم که این آقای جسی آیزینگر اصلا چیکار کرده تو مبحث روزنامه‌نگاری اقتصادی.
این آقای جسی آیزینگر اول شهرتش به خاطر همین جایزه پولیتزری بود که به خاطر مقالاتی که راجع به بحران اقتصادی و بحران مسکن در واقع تو آمریکا نوشت بعد از این ماجرا و نقش هج فاندا و شرکت‌های مختلفی که بر عقیده ایشون تا حد زیادی باعث این بحران شده بودن تو مجله تو در واقع رسانه پروپابلیکا چاپ کردش. ولی یه کتاب خیلی مشهوری ایشون چند سال بعدش نوشت که خیلی کتاب مشهوری بود به اسم چیکن شیت کلاب. چیکن شیت کلاب اگه بخوایم همینجوری در واقع ترجمه در چیزو در خودمونیشو بگیم میشه کلاب یا کلوب بزدلها. ماجراش هم یه ماجرای خیلی جالبیه. خود کتاب راجع به مدیر عامل ها و مدیر عامل شرکت‌های مختلفه که کارهای غیرقانونی انجام میدن یا کارهای غیرقانونی اگر نه کارهای نه چندان عادلانه و اخلاقی انجام میدن و قصر در میان. خلاصه این کتاب ماجراش هم اینجوری بوده که این آقای جیمز کومی که جیم کومی که خیلی هم مشهور هست، رئیس FBI بود قبلا، همین چند وقت پیش به دونالد ترامپ برکنارش کرد. قبلا این آقا توی ناحیه جنوبی ایالت نیویورک دادستان بود و این دادستانی اون ناحیه جنوبی ایالت نیویورک از این لحاظ خیلی معروفه که در واقع مشهورترین ناحیه دادستانی آمریکاست از لحاظ نوع پرونده ها و کلاس پرونده هایی که بررسی میکنه و خلاصه خیلی جای مشهوری هستش. محاکمات و در واقع دادگاه های خیلی مشهور راجع به این قضیه توی این ناحیه برگزار میشه. یعنی جیمز کومی وقتی رفته بود اونجا خیلی آدم رک و بی‌پروایی در واقع هستش، تمام دادستانای اون ناحیه رو جمع کرده و که همشون هم بهترین دادستانای در واقع آمریکا هستن. جلسه اولی که می‌خواست معرفی کنه خودشو معرفش بود ازشون پرسید که خب بگویم ببینم کی اینجا تا حالا چیز کرده، کی تا حالا هیچ پرونده‌ای و مثلا شکست نخورده، همیشه تو وقتی دادستان بوده همیشه برنده شده. خلاصه همه هم با اشتیاق دستشون برده بودن بالا، گفتن آره ما خیلی مشهور بودن دیگه، همه دادستانای خیلی مشهور و پرسابقه بودن، همه دستشون برده بودن اینا بالا. بعد این بهشون گفته بود که شما همتون دار دسته بزدلای نظر من، به خاطر اینکه همتون تو هیچ پرونده شکست نخورده نشون میده که هیچکدوم هیچ پرونده بزرگ و جدی و ور نداشتین که ریسکی برای کار خودتون و حیثیت خودتون داشته باشه، اعتبار کاری خودتون داشته باشه. این نشون میده خیلی دارین محافظه‌کارانه دارین عمل میکنین. و در واقع بعد از اون یه روش جدیدی رو در واقع این آقای جیمز کومی اونجا تو ناحیه جنوبی نیویورک پایه‌گذاری کرد که این دادستانا میرفتن سراغ شرکت‌های بزرگ و قدر و پرونده‌های خیلی جنجالی و به میز محاکمه کشوندن در واقع هیئت مدیره و خلافکار و چیزو انجام میدن و نادرست رو انجام میدادن، حالا تا یه حدی اون حدی که چیز پیش میومد اجازه داشتن. این کتاب چیکن شیت کلاب که آقای جی سی آیزینگر نوشته ایدهش از اون جلسه اومده بیرون و کلا ایشون خیلی علاقمند هستن به موضوعاتی که توش حق مردم عادی و از در واقع حلقوم شرکت های بزرگ و قدر و کورپوریشن های بزرگ آمریکایی بگیرن. این سابقه در واقع مطبوعاتی ایشون هستش.
خب با مهدی دوباره حرف میزنیم، دوباره زیاد حرف میزنیم تو طول این اپیزود. یه چیزی هم من راجع به این اینفوگراف ها بگم که همونطور که قبلا گفتم زحمتشو بچه های با سلیقه و با ذوق کوکو کانتنت کشیدن. اینا یه گروه گرافیکی دارن که تولید محتوا میکنن. مهم نیست موضوعی که حالا شما دارین چی باشه، محتوای یه محتوایی درست میکنن که مناسب شخصیت و برند کاری که انجام میدین باشه. خیلی هم فرقی نداره که خودتون یا کسب و کارتون تازه میخواین وارد دنیای آنلاین بشین یا اینکه خیلی وقت تو این هیته بودین. اما اگه میخواین تخصصی تر کار کنین یا کاراتون در زمینه تولید محتوا و برندینگ یه کار قابل قبول و خوبی باشه، میتونین با بچهای کوکو کانتنت صحبت کنین و مشاوره بگیرین و احیانا اگر خواستین کارتون رو بهشون بسپرین. خیلی بچهای با سلیقه‌ای هستن، همونطور که بازم گفتم قراره که کنار ما باشن از این به بعد در پادکست، چه توی طراحی کاور پادکست، کاور اپیزودها و حالا بقیه اطلاعات تکمیلی که میخوایم بذاریم و کار گرافیکی. این افتخار رو داریم که یه گروه گرافیکی خوب کنار خودمون داشته باشیم. آدرس وبسایت و صفحه اینستاگرام این بچهای با ذوق و خلاق رو هم میذارم تو توضیحات اپیزود. به نظر من حتما برین به وبسایتشون، به صفحهشون تو اینستاگرام سر بزنین و اگه کسب و کاری دارین که فکر میکنین لازمه براش تولید محتوا و برندینگ بکنین، پیشنهاد ما توی پادکست میم حتما بچه های گروه کوکو کانتنت هستن. طولانی شد صحبت های پیش درآمدمون، دیگه کم کم آماده ایم که بریم و اصل مقاله تجارت مگنتار رو با هم دیگه بشنویم. اواخر سال 2005 به نظر میرسید بازار پر رونق مسکن تو آمریکا داره جذابیتش رو از دست میده و افول میکنه. بانک مرکزی شروع کرد به زیاد کردن نرخ بهره وام مسکن. سهام شرکت‌های فعال تو بازار مسکن افت کرد و سرمایه‌گذارا تو خرید اوراق قرضه مردد شدن. حبابی که باعث شده بود قیمت مسکن تو این سال‌ها نجومی بره بالا در حال ترکیدن بود و اگه این اتفاق می افتاد و این حباب به طور طبیعی خودش می ترکید، بحران مالی سال 2008 و به تبع اون رکود بزرگ مالی سالهای 2008 و 2009 می تونست زودتر اتفاق بیفته و خسارتهای کمتری به بار بیاره. درست تو همین دوران ولی چند تا مهندس مالی باهوش که واسه یه هج فاند گمنام شیکاگویی کار می کردن نذاشتن ماشین پولسازی وال استریت از کار بیفته و میلیاردها دلار اوراق قرضه تولید کردند که پشوانشون در نهایت میرسید به وامای رهنی مسکونی. وقتی که بازار سقوط کرد، تقریبا همه این اوراق بی ارزش شدن. یعنی تقریبا 40 میلیارد دلار که ارزش اوراقی بود که این شرکت کمک کرده بود توی تولید و به وجود اومدنشون، دود شد و رفت هوا. اما هج فاند مگنتار که موضوع این مقاله ما هم هست، تونست تو سال قبل از شروع بحران یه سود خیلی عظیمی از این بلبشوی بازار ببره. مگنتار اگه بخوایم خود کلمش رو بررسی کنیم، باید بگیم که یه اصطلاح اخترشناسیه. به یه میدان مغناطیسی خیلی قوی میگن که آخرین لحظات قبل از مرگ یک ستاره به وجود میاد. اینکه مگنتار چطور تونست از این آب گلالود ماهی بگیره و بار خودش رو ببنده، یکی از ناگفته ترین داستانای بحران مالی 2008 آمریکاست. فقط یک گروه کوچیک از اینسایدرها یا خودیای وال استریت از این به اصطلاح تجارت مگنتار باخبر بودن، اونم به طور مخفیانه. تلاشی که تیم نویسنده های پروپابلیکا کردن برای مصاحبه با طرف های اصلی درگیر در ماجرا، مثل مدیرای مگنتار یا مدیرای بانکایی که تجارت های مگنتار رو انجام میدادن، این تلاش ناموفق بود و اکثرا کسی حاضر نشد با اینا همکاری کنه و باشون مصاحبه کنه، چون میترسیدن که شغلاشون رو از دست بدن. ولی نویسنده‌ها تونستن از طریق یه سری مدارکی که تا حالا به طرز عمومی منتشر نشده یا یه سری دسترسی به ایمیلا و صحبت با بعضی از افراد مطلع، به اطلاعاتی دست پیدا بکنن که زوایای پنهان و مرموزی از اتفاقاتی که داره توی وال استریت میفته رو افشا میکنه. گفتیم مگنتار یه نوعی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری بود که بهش میگن هج فاند. حالا این هج فاند چی هست اصلا؟ چطوری کار میکنه؟ ساختارش چیه؟ مهدی واسمون به طور کامل میگه داستان.
ببینید، فاندهای معمولی اصولاً چیزی که به فاندها فاند معروفن و شرکت‌های سرمایه‌گذاری معروفن، یعنی میشه گفت در دو سه جور مختلف داریم. روش سنتیش، روش هستش بهش میگن لانگ اونلی فاند. اینا شرکت هایی هستن، شرکت های سرمایه گذاری هستن که وقتی چیزی رو میخرن، حالا این دارایی رو میخرن که ممکنه هر چیزی باشه، از مسکن شما بگیر ممکنه باشه تا بورس و یعنی سهام شرکت ها باشه تا کامادیتی یا کالاهای از کالاهای مختلف باشه. وقتی فقط میخرن و بعد از یه مدتی اون چیزی که خریدن رو با سود بیشتر میفروشن، بهش میگن لانگ اونلی فاند. این هم از اینجا اومده که اصطلاحاً تو فایننس به خریدن اصطلاحا میگن لانگی کردن. در مقابل فاندهای دیگه هستن که با فروش در واقع اسیت ها و دارایی های مختلف کارشون رو انجام میدن، بهشون میگن شورت فاند یا شورت اونلی فاند. فاندهایی هستن که بر علیه در واقع بازار شرط میمندن. این به این معنی هستش که وقتی فاند در مقابل فاندهای لانگ، فاندهای عادی، وقتی چیزی رو میخرن انتظار دارن ارزش اون سهام، ارزش اون دارایی بیشتر بشه و به این دلیل رو میخرن که بخرن و بعد در آینده بفروشن. در مقابل شورت فاند ها عقیده دارن اون چیزی که میخرن چیزی که الان گرون هست و قرار قیمتش بیفته و اصطلاحا شورت میکنن یا میفروشن. خب ممکن این سوال پیش بیاد که چیزی که ندارن رو چجوری میفروشن؟ به این طریق هست شما این فاند ها میرن اون دارایی رو، حالا فرض کنید یه سهامی هست، اون سهام رو با قیمت روز قرض میکنن و بعد تو بازار میفروشنش. یعنی فرض کنید شما، من یه سهامی از سهام شرکت A هست مثلا، من فکر میکنم این سهام شرکت A قیمتش قراره بیفته پایین، الان قیمتش $100 هست. این کاری که این فاند ها میکنن، من میرن از کارگزاری، حالا ممکنه کارگزاری باشه یا هر کسی که اون سهام دستش هست، قرض میگیرنش، همون موقع تو بازار میفروشنش به $100. حالا اگر قیمت این سهام شرکت A بعد از 2 ماه مثلا بشه $50، کاری که اینا میکنن این که اونو با قیمت $50 که تو بازار فروش میرسه میخرن و پس میدن به صاحب قبلی، در واقع اون $50 اختلاف رو میذارن تو جیبشون. اصطلاحا هم به این میگن شورت کردن یا شورت سلینگ یا فروختن یه سهم یا دارایی. خلاصه اینا در صورتی پول در میارن که اون دارایی ارزشش بیفته. پس دو جور فاند شد، شورت و لانگ. حالا هج فاند ها یا فاند های مختلف که شورت و لانگ با هم دارن، این کارو هر دو رو همزمان انجام میدن. یعنی میگن ما یه سری چیزایی رو میدونیم که اینا قیمتش میره بالا، برای میخریم اونا رو، یه چیزایی هم میدونیم قیمتش میره پایین، اونا رو میفروشیم. همزمان این دوتا کار رو با هم انجام میدن.
حالا اساس کار مگنتار این شکلی بوده. اینا میرفتن یه سری اوراق پر ریسک مسکن میخریدن به اسم CDO. البته اینکه CDO چیه در ادامه کامل توضیح میدیم. حالا اگه قیمت مسکن همینجوری میرفت بالا، اینا هم یه سود ثابتی واسه چندین سال بعدی گیرشون میومد. اما اینا دنبال این سوده نبودن، دنبال رقمای عجیب غریب بودن، چیزای بزرگ، رقمای بزرگ. میخواستن هر چقدر زودتر به این پول برسن. یه شب راه 100 ساله میخواستن برن به قول معروف. واسه همین اومدن چیکار کردن؟ رو این داستان سرمایه گذاری کردن که ارزش سهام و معاملاتی که میکنن بیاد پایین، ریزش کنه. به قول معروف بر علیه سهامشون شرط بستن. حالا باید یه کاری میکردن که شانس ریزش سهامشون بره بالا. کسایی که راجع به معامله های اینا اطلاع دارن میگن اینا پر ریسک ترین دارایی ها و ملکایی که تو بازار بود و وارد اوراق CDOشون میکردن تا احتمال شکست سرمایه گذاری هاشون زیاد شه. هچفان تایید میکنه رو سقوط معاملاتش سرمایه گذاری میکرده، ولی میگه اکثر فروش استقرازیایی که داشته که توی وال استریت به اینا میگن شورت، شورت سلینگ، شورت پوزیشن، یه اکثر اینا مربوط به اوراق سی دی او هایی بوده که واسه خودش نبوده، تو مالکیت خودش نبوده. از اون طرف میگه هیچ وقت خودش انتخاب نمی‌کرده مگنتار که چه املاک و دارایی هایی وارد این سی دی او ها بشن پشتوانه این اوراق سی دی او. مگنتار میگه کاری که اینا میکردن سرمایه‌گذاری تاثیرناپذیر از بازار بوده یا مارکت نیوترال، یعنی چه قیمت مسکن میرفت بالا چه میومد پایین اینا به هر حال سود میکردن. البته خیلی از کارگزارای وال استریت که چند تایشون هم مستقیما با مگنتار معامله داشتن اصلا این حرفو قبول ندارن و میگن تجارت مگنتار در اصل سرمایه‌گذاری رو شکست بازار اوراق درجه دو یا کم اعتبار بوده، وگرنه چه دلیلی داشته یه هج فاندی بیاد میلیاردها دلار رو اوراق مسکن سرمایه‌گذاری کنه، اونم وقتی که آینده بازار اینقدر نامطمئن و شکننده است. راجع به این اوراق قرضه درجه دو یا وامای کم اعتبار هم جلوتر باز توضیح میدیم کامل. جزئیات کلیدی تجارت مگنتار هنوز خیلی از زوایاش پوشیده است و کسی ازشون خبر نداره. خود هج‌فاند هم که گفتیم جوابی به سوالای نویسنده های مقاله نداده. ولی مشخص شده اینا از بهار 2006 تا تابستون 2007 رو 30 تا اوراق سی دی او مختلف سرمایه گذاری کردن که البته اسمشو نمیگن. ولی نویسنده های پروپابلیکا تونستن 26 تا از این اوراق سی دی او رو شناسایی کنن. آنالیز مستقلی که تیم محققای پروپابلیکا انجام دادن نشون میده این معاملاتی که مگنتار میکرده در مقایسه با بقیه اوراق سی دی او هم سریع‌تر میریخت، هم با یه سرعت و شدت بیشتر. 96% اوراقی که مگنتار معامله کرده بود تا آخر سال 2018 ریزش کرد، در صورتی که فقط 68% از اوراق سی دی او مشابه تو همین مدت زمان ریختن، ارزششون ریخت. مگنتار تو معدود توضیحاتی که راجع به کارش داده میگه ارزش اوراق لزوماً کیفیت املاکی که پشتوانشون بودن رو نشون نمیده. چیزی که نویسنده‌های مقاله فهمیدن این بوده که مگنتار کار غیرقانونی این وسط انجام نداده و حتی باعث ایجاد حباب مسکن یا بحران مالی هم نبوده. اما کاری که اینا کردن این بوده که تحرکات گمراه کننده به وجود آوردن و باعث شدن رفتار بازار تو روزای آخر هیجانی بشه. حداقل 9 تا بانک بزرگ کمک کردن به مگنتار که معاملاتش رو انجام بده. بانکای خیلی مشهوری هم بودن مثل مریل لینچ، سیتی گروپ، یو اس بی و خیلی بانکای دیگه. اینا معاملات زیادی با مگنتار کردن. حتی بانک جی پی مورگان چیس که خیلی ها تحسینش میکنن که جلوی رشد افسار گسیخته ی اوراق سی دی او رو گرفت، در حقیقت کمک کرده بود مگنتار یکی از پر ریسکترین معاملاتش رو انجام بده. اونم کی؟ یه سال بعد از اینکه قیمت مسکن شروع کرده بود به پایین اومدن، یعنی حدود می 2007. جالب این که این وسط بانک نقش مگنتار رو تو این معامله ها از سرمایه گذارا پنهان کرده بود، که البته بعداً به خاطر این کارش به دادگاه هم رفت و جریمه شد. خیلی از بانکدارایی که روی این معامله ها کار کردن سودای خیلی بزرگی بردن، سودای شخصی بزرگ. پاداشای سالیانه میلیون دلاری می گرفتن مثلا. خود بانک ها هم اول کار نفع بردن ولی بعداً خیلی ضررهای هنگفتی کردن، چون تو فروش اوراقی که واسه مگنتار صادر کرده بودن به مشکل خوردن. وقتی که بحران اومد بانک ها جزو بزرگترین بازنده ها بودن. بعضی از بانکدارایی که درگیر تجارت مگنتار شدن الان پشیمونن. تیم نویسنده ها به یکی از کارگزارایی که بعد از همین ریزش اوراق بهادار از کارش تعدیل شده، از کار بیکار شده، یه لیست از معامل های ریسکی مگنتار رو نشون میده که واقعا هم یه چیزی در حد فاجعه ان. طرف سردرد میگیره از دیدن جزئیات این معامله ها و میگه الان که به اینا نگاه میکنم میبینم حقم بوده شغلمو از دست بدم. مگنتار البته تنها بازیگری نبود که با زرنگی رو سقوط بازار مسکن سرمایه گذاری کرد. کلی کتاب و مقاله نوشته شده درباره سرمایه گذارای دیگه‌ای که فهمیدن قرار بازار سقوط کنه و حسابی از اوضاع استفاده کردن. بهترین نمونه‌ش هم همون کتاب پرفروش بیگ شورته که مایکل لویس نوشته و بعداً فیلمش رو هم ساختن و حتماً هم دیدین. البته اگه ندیدین یا قبلا دیدین و چیزی ازش سر در نیاوردین مثل من، بد نیست بعد از شنیدن این اپیزود دوباره یه بار دیگه نگاش کنین. این دفعه بیشتر حال میده. ما هم از یه جایی از دیالوگای این فیلم توی این پادکست استفاده کردیم. به هر حال برگردیم به مقاله خودمون. تا حالا روزنامه نگارای دیگه ای هم راجب تجارت مگنتار حرف زدن و ازش اسم بردن. ولی این مقاله برای اولین بار قرار داستان رو به طور کامل و با جزئیات خیلی زیاد روایت کنه. مثلا یه بلاگر مشهور اقتصادی تو کتابش نوشته بود اگه دنیا از حیله و نیرنگ مگنتار خبردار می شد، جنون سال 2006 و 2007 هم اونقدر شدید نمی بود و ترمیم بحرانی که بعدش به وجود اومد هم راحت تر می شد. مغز متفکر پشت مگنتار یه جوون خوشتیپ بود با هیکل ورزشکاری و علاقه‌مند به نجوم به اسم الک لیتوویتس. ایشون سال 2003 از یه هچ‌فاند خیلی موفق شیکاگویی به اسم سیتادل اومد بیرون و باهاشون توافق کرد تا 2 سال بعد جایی کار نکنه. از این قراردادای حفظ اسرار که می‌بندن. لیتوویتس هم از این فرصت استفاده کرد و تو این مدت با زنش مرتب میرفتن اروپا و واسه خونه ای که لب ساحل دریاچه میشیگان ساخته بودن وسایل آنتیک میخریدن. از بهار 2005 لیتوویتس 38 ساله آزاد بود که دوباره وارد کار بشه. خیلی زود تونست 1,700,000,000 دلار سرمایه جذب کنه و تو آوریل مگنتار کاپیتال رو تأسیس کرد. لیتوویتس که درخواست مصاحبه نویسنده ها رو رد کرد طبیعتاً تأکیدش تو سرمایه گذاری روی مقیاس و سادگی بود. Scale and simplicity. به کارمنداش میگفت یه راه واسه پول در آوردن پیدا کنین و ببینین چطوری میشه این کارو دوباره انجام داد و دوباره ازش پول در آورد. کارمندای شرکت تو مهمونی‌ها و محافل خصوصی و شخصیشون به این دوستا و آشناهاشون میگفتن توی شرکتی کار میکنیم که اسمش یه چیزی تو مایه‌های سیاه‌چال است. لیتوویتس یه نیویورکی جدی 30 و چند ساله رو آورد تو شرکت. آقای دیوید اسنایدرمن. اسنایدرمن قرار بود دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری بگرده تو بازار روبه رشد اوراق قرضه رهنی. Mortgage Backed Security یا همون MBS.
The Mortgage Backed Security or Private Label MBS. You've got your average person's mortgage. Fixed rate 30 years. Boring, safe, small payoff, right? But when you have thousands of them all bundled together, suddenly the yield goes up, but the risk is still small because, well, they're mortgages. And who the hell doesn't pay their mortgage?
صحبت میکنیم راجع به این Mortgage Backed Security یا MBS که تو فارسی بهش میگیم اوراق قرضه رهنی. مثل اینه که دیگه بانک‌ها نمیخواستن خودشون این وام‌ها رو بدن و این پول‌ها رو بدن به خریدارای خونه و این رو از یه سری سرمایه گذار پیدا کردن که اون سرمایه گذارها بیان این وام ها رو تقبل بکنن و خب بهره ای که اون خریدار خونه میده روی این وام ها برگرده به اون سرمایه گذار. اینجا بود که MBS به وجود اومد.
حرف شما کاملا درسته. ماجرا اینجا بود که بانک ها از به قول شما از یه زمانی بعد به دلایل مختلف نمیخواستن درگیر در واقع باز پرداخت وام ها و خیلی اتفاقات دیگه باشن. و همین دلیل کاری که کردن این که اومدن خودشون فقط گذاشتن در نقش در واقع اداری این پرداخت وام ها و در واقع مجوز وام ها رو به افراد فروختن. شاید اینطوری بگیم بهتر که وام ها رو به افراد فروختن.
گفتیم اسنایدرمن و مگنتار رفتن تو بازار اوراق قرضه رهنی یا همین MBS که فرصت های سرمایه گذاری جدید پیدا کنن. خیلی طول نکشید که اینا یه چیز آینده دار پیدا کردن. این شد که اینا تمرکزشون رو گذاشتن رو خط تولید اوراق قرضه وام مسکن که تو این 2 سالی که لیتوویتس از بیزینس دور بود بازار رو اشبا کرده بودن. بانک‌ها این اوراق مسکن رو می‌گرفتن، دسته دسته ترکیبش می‌کردن و تبدیلشون می‌کردن به اوراق قرضه بزرگ. چرا؟ چون بتونن سرمایه‌گذاری‌های بزرگتری انجام بدن. همین دسته های اوراق تبدیل شدن به یه چیز بزرگتر به اسم اوراق مبتنی بر بدهی یا یا CDO Collateralized Debt Obligation. When the market deems a bond too risky to buy, what do you think we do with it? Take a guess. I don't know, you tell me. All right. You think we just warehouse it on the books? No. We just repackage it with a bunch of other shit that didn't sell and put it into a CDO.
A CDO?
Yes, a CDO.
What is that?
This is where we take a bunch of Bs, double Bs, and triple Bs that haven't sold, and we put them in a pile.
Oh, say that again.
A collateralized debt obligation. It's important to understand because it's what allowed a housing crisis to become a nationwide economic disaster.
شما فرض کنید بانک اومد با 1,000,000 نفر قرارداد وام مسکن گرفت و این وام ها رو به افراد فروخت. این وام ها بدهی هستند و بانک دیگه نمیخواست این در واقع بازپرداخت این بدهی ها، این وام های مسکن رو خودش به عهده بگیره، حل و فصلشون رو، گرفتن سودشون رو و و و و کل این مجموعه ای از تعداد زیادی از وام رو به صورت یک سبد، یک مجموعه، یک پارچه فروخت به بانک‌های سرمایه‌گذاری. مثلا تو آمریکا بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس فرضاً کل این وام‌ها رو خرید، یک شرکتی تأسیس کرد، دارایی اون شرکت رو قرار داد این وام‌ها، چون این وام‌ها به صورت ماهیانه قسطی که پرداخت می‌شد براشون یک جور درآمدی برای این وام‌ها بود دیگه. برابری این شرکت داراییش وام‌ها بودن و درآمدش قسطی بود که مردم بابت باز پرداخت این وام ها به علاوه سودشون به این مجموعه پرداخت کردن. حالا این مجموعه وام ها که یک درآمدی هم داره که باز پرداخت وام ها هستن رو اومد سهم بندی کرد و سهامش رو توی بازار عرضه کرد. این عملیات رو بهش میگن CDO کردن یا سکیوریتایز کردن این وام ها یا CDO. CDO مخفف collateralized debt obligation هست، یعنی تعهدات بدهی که وثیقه پشت سرشون هست. این وام هم در واقع اون تعهدات مردم هستن بابت بدهیشون که وام مسکن هست و وثیقه هم دارن، خود اون مسکن وثیقه شونه دیگه. یعنی در صورتی که پرداخت نتونن بکنن و از پس تعهداتشون برنیان، اون وثیقه به اجرا گذاشته میشه و از فروش اون در واقع حالا قسمتی از اون وام جبران میشه.
سرمایه‌گذارا از سرتاسر دنیا می اومدن و با حرص و ولع این CDO رو می‌خریدن. در نتیجه بازار مسکن آمریکا تبدیل شد به یه سرمایه‌گذاری با کمترین ریسک ممکن. لاف وال استریت این بود که ریسک پایین این سرمایه‌گذاری به خاطر اینه که این CDO‌ها مجموعه و گلچین بزرگی هستن از وام‌های مسکن متنوع. CDO‌ها گاهی میتونن بر اساس بالا و پایین رفتن ارزش بقیه وام‌های مسکن شکل بگیرن. به این نوع CDOها میگن سینتتیک CDO یا CDOی تجمعی. از مهدی خواستم کامل برامون توضیح بده سینتتیک CDO اصلا چیه.
What the fuck is a synthetic CDO? Well, here's Dr. Richard Thaler, father of behavioral economics, and Selena Gomez to explain.
Okay, so here's how a synthetic CDO works. Let's say I bet 10 million on a black.
و این دیگه از اون وقتای شد که به قول معروف میگن که دنبال هر راهی بودن که پول در بیارن. کاری که کردن که مثلا ما دیدیم که چجوری وام های مسکن رو با هم دیگه ترکیب کردن، یه CDO از توش بیرون کشیدن. درسته؟
درست.
کار دیگه که کردن این که بعدا اومدن بعضی دیگه از بانک ها CDO ها رو با هم ترکیب کردن، یه CDO دیگه از توش کشیدن بیرون. فلسفه شون هم این بود اون موقع، میگفتن که مثلا من 10 نفر شما حساب کنم، من 10 نفر بعد حساب فرض کنم میخوایم وام بدیم بهشون، این 10 نفر تک تک خیلی ریسکشون بالاست، این که من بهشون به یکشون وام بدم ریسک این که با من بهم برنگردونه زیاده، من میام اینا رو با هم دیگه همه رو میکنم توی کاسه، امکان این که همشون با هم دیگه وام منو برنگردن، پول بدهی منو برنگردونن کمتر میشه. یعنی در واقع میمدن با اینی که اینا رو با هم دیگه ترکیب کنن، با یه فرمولاسیون خاص اینا رو با هم ترکیب میکنن، سعی میکردن در واقع CDO های جدیدی بسازن که رتبه اعتباری بالایی دارن. با این CDO های ساختگی که از ترکیب CDO های پر ریسک تشکیل شده بود، CDO های کم ریسک تری بسازن و در واقع اونا رو رتبه اعتباریشون رو به صورت مصنوعی ببرن بالا. و اینجا بود که در واقع میشه گفت فجیع ترین اتفاقی که توی فایننس میتونه بیفته داشتش اتفاق میافتاد. و شرکت های رتبه دهی هم اینا رو رتبه بالا میدادن به چندین دلیل. یکی این که کسایی که این CDO ها رو با هم یه ترکیب میکردن و CDO های ساختگی میساختن، سینتتیک میساختن، افراد بسیار بسیار نخبه باهوشی بودن و این کار رو به روش بسیار پیچیده ای انجام میدادن. یعنی شما اگه نگاه کنید شرکتی مثل گلدمن ساکس یا تمام شرکت‌های دیگه‌ای که مثل همین مگنتار که حالا این ماجرای این مقاله در موردش نوشته شده، بزرگترین مغزهای ریاضی زمان خودشون رو داشتن. یعنی میرفتن بالاترین رتبه‌های شرکت‌ها میرفتن از افرادی که بالاترین رتبه‌ها تو دانشگاه تو رشته‌های ریاضی، فیزیک، هوافضا، رشته‌های خیلی تاپ‌های در واقع رشته‌های خودشون جمع می‌کردن و حقوق‌های آنچنانی و بالایی هم بهشون می‌دادن. و اینا رو میشوندن میگفتن این سی دی ها رو از توش این سی دی ها رو بسازن، سی دی های جدید سینتتیک از توش در بیارن بیرون. چه کسانی اونور رتبه این چیزا رو میکردن؟ یه شرکت هایی که چندان شرکت های تاپی نبودن، حقوق بالایی نمیدادن. یعنی اون بازرسی که یا در واقع ناظری که میشه پیشنهاد بانک گلدمن ساکس رو مثلا بررسی کنه که ببینه آیا این سی دی های جدیدی که ساخته شده و به قول معروف از خودشون در کردن، آیا این رتبهش باید رتبه A تریپل A داشته باشه یا تریپل B داشته باشه، چه جور رتبه‌ای باید داشته باشه، اون فرد دارای توانایی‌هایی که نویسندگان سی دی او و تشکیل دهندگان سی دی او بودن نبودن، دارای این توانایی نبودن. به علاوه این عدم توازن توی توانایی توی تشخیص و در واقع تخمین ریسک در دو طرف این معامله، ماجرا دیگه این بود که بین شرکت هایی که رتبه اعتباری میدادن یک در واقع رقابتی در واقع به وجود اومده بود، چون بابت هر رتبه دهی که میدادن اینا یک پولی میگرفتن، در دستمزدی دریافت میکردن. یعنی هرچی پس سی دی او های هرچی رتبه دهی های بیشتری میکردن، درآمد شرکت میرفت بالاتر. و اگر میدن مثلا اگر S&P میدید که شرکت مودی داره رتبه دهی بالایی میکنه و رشدش بالاتره، سهامدارای این شرکت S&P بهش فشار میارن که آقا چرا درآمدت پایینه، چرا شرکت مقابل که مثلا مودی باشه اینقدر فروشش زیاده و تو فروشت کمه. و همه این فشارها باعث شده بود که اینا استانداردهای خودشون رو از استانداردهای بالای خودشون بگذرن.
همونطور که مهدی گفت، بانک‌ها عین همون کاری که با اوراق قرضه رهنی یا MBS کرده بودن و با CDO‌ها هم کردن. یعنی اومدن اینا رو به سطوح مختلف اعتباری تقسیم کردن که بهش میگن ترانچه. ترانچه یه کلمه فرانسویه در اصل که معنیش میشه یه بخشی از یه چیزی. تو فاینانس هم ما به یه بخشی از پول یا وام یا اوراق بهادار، اوراق قرضه، هرچی، به یه بخشی از این سرمایه میگن.
Let's see what you got.
I'm sorry.
You smell that? What is that?
What?
What's that smell?
A cologne?
No.
Opportunity?
No. Money.
Oh, okay.
I smell money.
Okay.
Chris?
God damn it.
Sorry. This is your basic mortgage bond. All right? The originals were simple. They were just thousands of AAA mortgages bundled together, guaranteed by the US government. The modern ones are different. They're private, and they're made up of layers of tranches.
اون CDO کلی که گفتم مجموعی از اون وام ها بودن، این که براش یک رتبه اعتباری تشخیص داده بشه از اهمیت زیادی برخورداره. چرا؟ به خاطر اینکه خب من و شمایی که تو بازار هستیم میتونیم بریم بخریم، هیچ تعهدی نداریم. میتونیم بریم این سهام این شرکت که سی دی او رو تشکیل داده، یک قسمتی از این سی دی او ها رو بخریم. ولی پول اصلی که توی بازار در گردشه مربوط به همون صندوق های بازنشستگی هست مثلا، یا تمام صندوق های سرمایه گذاری که تحت ضوابط خاصی هستن، دولتی یا غیر دولتی. پول بزرگ دست اوناست. برای اینکه در واقع اونا رو تشویق کنن به اینکه شرکت ها این قسمتی از سی دی او ها رو بخرن، مادرن گفتن که خب ما میایم این وام ها رو طبقه بندی میکنیم، میایم یه سری خوش حساباشو میذاریم کنار، یه سری مثلا کمی بد حساباشو میذاریم کنار، یه سری طبقه سوم خیلی ریسکی ها رو که ریسکشون بالاتر میذاریم کنار. به این کار میگن ترانچه بندی کردن. یعنی به طبقات، به سه طبقه عمده اصولا و ممکنه بیشتر هم باشه، ولی به سه طبقه اساسی این در واقع سی دی او ها رو طبقه بندی کردن. به طبقه اولشون بهشون میگن سینیور ترانچ، یا اونایی که از اعتبار بالای برخوردارن. طبقه میانی و اسمشو گذاشتن مزنین ترانچ. طبقه زیرزیری که در واقع اونایی بودن که ریسکشون از همه بالاتر بود، اسمشو گذاشتن اکویتی ترانچ. اسمهایی بود که به اینا دادن و خب اون شرکت های سرمایه‌گذاری و صندوق های سرمایه‌گذاری بازنشستگی یا اونا که به هر طریقی تعهدات و معذوریاتی داشتن از این نظر که تو چه جور دارایی میتونن سرمایه گذاری کنن و باید این دارایی از رتبه اعتباری بالای برخوردار بود، بهشون گفتن که شما تشریف بیارید از این سینیور ترانچ اون پر اعتبارای ما بخرید. اگر حالا هج فاند ها یا کسایی که در واقع معذوریتی نداشتن میتونستن برن از طبقه مزنین که با سود با ریسک میانه و یا از طبقه اکویتی ترانچ که با ریسک بالا بود بخرن. ولی خب با این کارشون در واقع اومدن بازاریابی انجام دادن و یه کار کردن که این وام ها، این سی دی او ها، این مجموعه های وام خوب فروش بره تو بازار.
و هر چقدر هم که ریسک بالاتر بود، نرخ سود و بهره ای که به اون خریدار تعلق می گرفتن بیشتر میشد دیگه.
دقیقاً همینطور هست که شما میگین. اون سینیور ترانچ سود خیلی زیادی نداشت. مثلا شما فرض کن ممکنه مثلا 7-8%، 6%. هر چی ریسک بره بالاتر، سود مورد انتظار یا سود پرداختی هم بهره پرداختی هم بالا میره.
پول اول میرسید به سرمایه گذارایی که ترانشه های سطوح بالاتر رو داشتن. من یه مثال بزنم یه مقدار تصویر سازی کنم این سی دی او رو. فرض کنید که ما یه بطری شراب داریم، یه بطری آب میوه داریم، حالا هرچی. اون چیزی که داخل این بطریه اوراق بهادار هستن، مثلا وامای مسکن یا MBS، مجموعه ای از وامای مسکن. اون مایه ای هم که توش هست سود اوراق بهاداریه که از این وامای مسکن به وجود میاد. حالا از اون طرف فرض کنید که یه سینی برداشتیم آوردیم، توش یه سری لیوان رو هم دیگه چیدیم. چه شکلی چیدیم این لیوانا رو، این گیلاسا رو؟ به شکل هرم. یعنی اول سینیه، بعد تو سینی 4 تا گیلاس گذاشتیم، رو اون 4 تا گیلاس یه 3 تا گیلاس دیگه گذاشتیم، رو اون 3 تا 2 تا، آخرش هم یه دونه گیلاس اون بالای بالا گذاشتیم. حالا می‌خوایم چیکار کنیم؟ اون سود سهام رو، سود سهامی که داخل این سی دی او هست رو تقسیم کنیم، بریزیم توی این لیوانا، توی این گیلاسا. از بالا شروع می‌کنیم به ریختن. اول اون گیلاس بالای بالای پر میشه. یعنی این سود سهام که گفتیم مثل اون آب میوه یا شامپانی یا هر چیزی که هستن، اول گیلاس اولیه رو پر میکنن، بعد ادامه پیدا میکنن، میان میریزن تو اون دوتا گیلاسی که تو سطح دومه، میان پایین توی اون سه تا گیلاس سومی و چهار تا گیلاس طبقه آخر. بعد اون وقت اگر همچنان چیزی تا این بطری مونده باشه، همه این لیوانا رو که پر کرد میریزه تو اون سینی. حالا قضیه چطوریه؟ ترانچه سنیور که مهدی میگفت، شما فکر کنید که اون دوتا ردیف بالای این هرم لیوانای ما هستن. بعد ترانچه مزنین وسطی است، اون ردیف سوم و چهارم هستن. حالا اون ترانچه اکویتی اون سرریز و اون چیزیه که دیگه از توی لیوانا میریزه توی اون سینی، اون تهمونده قضیه است. همونطور که اینجا گفتیم، وقتی که مردم میرفتن قسطای وامشون رو میدادن، پول اول میرسید به اون ترانچه سنیور، یعنی از بالا اون گیلاس اولیه. از اونجایی که اینا اولین کسایی بودن که پول میگرفتن و کمترین ریسک رو داشتن، درصد سودی هم که به سهامشون میرسید از همه پایین تر بود. بعد اینا نوبت ترانچه های میانی میشد، اون مزنینا، اون ردیف دوم سوم. آخر از همه هم که دیگه نوبت اون اکویتیا بود، سرمایه گذاری که تو پایین ترین طبقه بودن. اما عوضش درصد سود اکویتیا از همه بالاتر بود. منطقی هم هست دیگه، ریسک کمتر سود کمتر، ریسک بیشتر سود بیشتر. گاهی تا 20% هم میرسید سود این اکویتیا. اما مشکل اینجا بود که اینا فقط وقتی به پول میرسیدن که همه کسایی که وام مسکن گرفتن، همه کسایی که خونه خریدن و روش وام گرفتن، اقساطشون رو مرتب پرداخت میکردن. اون موقع خودیای وال استریت به اکویتی میگفتن زباله سمی، تاکسیک ویست. وقتی که اواخر 2015 این نگرانی به وجود اومد که رونق بازار مسکن داره به آخر خط میرسه، بانک‌ها تو پیدا کردن مشتری واسه این زباله‌های سمی به مشکل خوردن. اما واسه مگنتار این قضیه یه فرصت بود. موقعی که کمتر سرمایه‌گذاری حاضر می‌شد بیاد اکویتی رو بخره، اینا رفتن پیش بانک‌ها و گفتن هر چی اکویتی دارین، هر چی از این سهام طبقه پایین دارین من می‌خوام، من خریدارشم. مگنتار به خصوص تمرکز کرده بود رو پر ریسک ترین بخش این سی دوها، یعنی اونایی که بیشترین وامای درجه دو رو تو خودشون داشتن، یا همون وامایی که گفتیم به افراد کم اعتبار داده میشن. یکم بیشتر بشنویم راجع به این واما، وامای سابپرایم یا درجه دو.
So the banks started filling these bonds with riskier and riskier mortgages. Thank you, Banjo. That way, they can keep that profit machine churning, right? By the way, these risky mortgages are called subprime. So whenever you hear subprime, think shit. Our friend Michael Burry found out that these mortgage bonds that were supposedly 65% AAA were actually just mostly full of shit. So now he's going to short the bonds, which means to bet against. Got it?
و این سیدیو شما در نظر بگین توش افرادی بودن که خیلی خوش حساب بودن، همیشه تا حالا وامشون رو به موقع پرداخت کرده بودن، هیچ مشکلی نداشتن، کردیت کارت یا کارت اعتبارشون رو پرداخت کردن، خلاصه افراد خوش حسابی بودن. خب این وام‌هاشون هم احتمال این که از پسش بر نیان یا به تعویق بیفته پرداخت باز پرداخت وام‌ها، این احتمالش کم بود. از طرفی یه سری افرادی هم بودن که چندان خوش حساب نبودن و گهگاهی تو سابقه مالیشون اومده بود که این آقایون یا این خانما، این افراد از پس پرداخت تعهداتشون یا ایفای تعهداتشون بر نیامده بودن و اینا خلاصه وامشون دارای یک ریسکی بود که ممکن بود پرداخت کنن، ممکن بود پرداخت نکنن. تمام این فروش وام ها درآمد داشت برای بانک دیگه، از اون بانک اولی که اینو میفروخت تا اون بانکی که اینا رو با هم جمع می‌کرد، سیدیو می‌کرد و میفروخت. نفع همه این رشته شرکت و رشته مؤسسه در این بود که هی وام های بیشتری بفروشن و این خب باعث شده بود که کم کم شرایط سهل‌گیرانه تر و سهل‌گیرانه تری برای اعطای وام به مشتری ها گذاشتن. و خلاصه مثلا اگر اول این لازم بود که فردی بیاد وامی مدارکی بیاره برای اینکه وام بگیره، مدارکی بیاره مبنی بر اینکه درآمدی داره، رتبه اعتباری داره، شغلی داره، همه اینا با هم دیگه یک پرونده تشکیل بده و وام بهش بده، همه اینا در واقع کم کم زیر سیبیلی رد میشد و اصلا به یک حد این اتفاق رسید که وام های اومدن که بهشون میگفتن وام های نینجا، NINJA، به این معنی که نو اینکام نو جاب، یعنی نه درآمدی داشت نه شغلی داشت، یعنی همینجوری شما یه نفر سطح مینداختی پایین، میرفتی تو بانک بهت یه وام مسکن میدادن. خب شما حساب کن این اتفاق باعث شد که آدمای کم اعتبار از نظر مالی هم برن وام بخرن، مخصوصا که وقتی این سیل خریدار مسکن به بازار روانه شد، باعث شد این همه تقاضا زیاد شد، قیمت مسکن بره بالا چون عرضه همچنان محدود بود و قیمت خونه ها رفت بالا.
مدیرای مگنتار 1.5 میلیارد دلار از این اوراق خریدن، یعنی تقریبا 3 برابر کل معاملاتی که تا حالا روی این وامای درجه دو شده بود. مگنتار با این خریدش یه مشکل خیلی بزرگ بانک‌ها رو حل کرد. یه بار بزرگی از رو دوششون برداشت. گفتیم چون اکویتی‌ها ریسکی بودن و فروششون سخت بود، بانک‌ها می‌ترسیدن تا وقتی که هنوز خریدار دست به نقدی ندارن، سی‌دی‌های جدید به وجود بیارن. حالا خریدارایی مثل مگنتار که دست به نقد بودن، اونقدر واسه وال استریت حیاتی بود که مشهور شده بودن اینا به اسپانسرای سی‌دی‌او. اگه این اسپانسرها نبودن، خط تولید اوراق قرضه وام مسکن تو وال استریت ممکن بود تعطیل بشه و بانک‌ها و بانکدارا کلی از درآمدشون رو از دست بدن. یه کارگزار بانکی رده بالا مثلا میتونست تو سال بین 3 تا 4 میلیون دلار بابت صدور و فروش این سی‌دی‌اوها درآمد داشته باشه. یکی از بانکدارایی که تو بازار سرمایه‌گذاری وام مسکن فعال بود میگه این اتفاق واسه ما مثل معجزه بود. هیچ کس اون موقع تمایلی به خرید اکویتی نداشت. اواخر سال 2005 برداشت عمومی این بود بازار سی‌دی‌او داره میخوابه. معامله‌های مگنتار ولی دوباره جون داد به این بازار و مثل بنزین رو آتیش بود. از روی آماری که بانک جی پی مورگان منتشر کرده میشه فهمید مگنتار تو اون سالا فقط به تنهایی بین 1/3 تا نصف وامای درجه دوی بازار رو معامله کرد. ناظرهای بیرونی میگفتن مگنتار تو بدترین زمان وارد بازار شده. مارچ 2007 مجله بیزینس ویک، مجله معتبر اقتصادیه، یه مقاله کار کرد با این عنوان: Who will get shredded؟ چه کسانی تک پاره می شوند، چه کسانی به فنا می روند، همچین چیزی. اینا اسم مگنتار رو گذاشتن تو اوایل لیستی که تهیه کرده بودن و فکر می کردن که این شرکت ها آینده خوبی ندارن. بد تایمین کردن. زمان بدی وارد این بازار شدن. اما چطوری قرار بود مگنتار از این کار پرخطر پول در بیاره؟ جواب اینجاست. یه شرط بندی دومی هم وجود داشت، یه ساید بتی وجود داشت که فقط خودیای وال استریت ازش خبر داشتن. همزمان با اینکه مگنتار رو اکوئیتی سرمایه گذاری می‌کرد، از اون طرف هم داشت روی این قضیه شرط می‌بست که خیلی از همون سی‌دی‌هایی که خودش باعث شده بود به وجود بیان، سقوط می‌کنن و بی‌ارزش میشن. واسه همین رفت سراغ یکی از مبهمترین گوشه های بازار سرمایه دنیا، تبادل افول اعتبار، Credit Default Swap یا CDS. مثل یه جور بیمه میمونه واسه CDO ها. مهدی کامل میگه چی هن اینا.
So you're offering us a chance to short this pile of blocks. How?
With something called a Credit Default Swap. It's like insurance on the bond, and if it goes bust, you can make 10 to 1, even 20 to 1 return, and it's already slowly going bust.
همچنان پول بزرگ که دست صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های دولتی و یا تحت نظارت‌های دولتی بود، تنها میتونستن تو توی سینیور ترانچ سرمایه گذاری کنن و دستشون از سرمایه گذاری کردن توی ترانچ های پایین تر، یعنی مزنین ترانچ و اکویتی ترانچ، کوتاه بود و سود بزرگی نمی بردن. در که این شرکت ها به خاطر تعهداتی که داشتن، مثل هر شرکت دیگه ای، میخواستن سود بالایی ببرن. اومدن در واقع بررسی کردن که ما چه کار میتونیم بکنیم که توی تریپل بی ها هم یا طبقه دوم مزنین ترانچ ها سرمایه گذاری کنین. یک مفهومی رو ایجاد کردن به اسم CDS. این CDS یا Credit Default Swap کاری که میکرد این بود، میگفتش که آقای صندوق بازنشستگی، شما میخوای بیای توی طبقه دوم یا تریپل بی ما سرمایه گذاری کنی، اجازه نداری؟ بسیار هم عالی. یه شرکت دیگه‌ای مثل شرکت بیمه مانند که در واقع ولی بیمه نبود، مثل AIG، اینا این صندوق بازنشستگی اومد گفتش که آقای AIG مثلا، شما بیا ببین چقدر در واقع هزینه داره برای من اگر بخوام ترانچ مزنین یا تریپل بی این سی دی او رو برای خودم من بیمه کنم. AIG اومد بررسی کردش ترانچ پر ریسک تر این سی دی او ها رو و اونو تضمین کرد و بابت این کار یک پولیو به صورت ماهانه میگرفت. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید ترانچ تریپل بی، ترانچ مزنین یه سی دی او، سودی برابر مثلا فرض کنید شما 18% میداد مثلا. خب اون صندوق بازنشستگی وقتی میاد اینو بخره و اجازه نداشت بخره، به این AIG میگفت شما بیا اینو بررسی کن، اگر تضمینش کنی من 1% بهت، 1% این سود رو من به تو میدم. AIG میگفت بسیار عالی، من اینو بررسی میکنم، میگم آره 1% خوبه، 1%شو بده به من، من اینو تریپل ایش میکنم. به این اتفاق، به این کار میگفتن Credit Default Swap، یعنی در واقع ریسک دیفالت کردن اون ترانچ پر ریسک رو به یکی دیگه محول میکرد. این کارم به این صورت بود که اگر به هر دلیلی اون طبقه مزنین از پس وامش بر نمیمد یا اصطلاحاً دیفالت میکرد، جناب آقای پنشن فاند یا اون صندوق بازنشستگی کل اون طبقه رو میداد به AIG و ارزش اصلیش رو تحویل میگرفت، در واقع تاق میزد باهاش. مثل اینکه شما ماشین تو بیمه کنی، بعد اگه ماشین تصادف کنه، خب جنازه ماشین رو تحویل میدی، پول ماشین رو میگیری دیگه. این در واقع عمل بیمه انجام میداد، منتها بیمه نبود. چرا من اینقدر تاکید میکنم بیمه نبود؟ به خاطر اینکه شرکت های بیمه توی آمریکا تحت قواعد بسیار سختگیرانه ای هستن. یکی از اون قواعد سختگیرانه این هستش که میگه شما که میخوای بیای ماشین و یه مسکن و یه اتفاق هر چیزی رو میخوای بیمه کنی، چون پس برای ممکنه این بیاد بیخریش خودت بشه، باید توی حسابت به اندازه اون چیزی که داری بیمه میکنی دارایی داشته باشی، وگرنه چجوری میخوای بیمهش کنی؟ درسته؟ اگه 1000 تا 100 هزار تا ماشین بیمه میکنی، لازم نیست به اندازه 100 هزار تا ماشین پول داشته باشی، در واقع سرمایه داشته باشی. ولی یه قواعدی اینجا برقرار هست دیگه، شما باید با یک حساب کتابی ماشین بیمه کنی، نمیتونی با هر سرمایه هر تعداد ماشینی خاصی بیمه کنی. ولی این قواعد و ضوابط در مورد شرکت هایی که کردیت دیفالت سواپ می نوشتن یا سی دی اس می نوشتن وجود نداشت. و خب این باعث شد که شرکت هایی مثل ای آی جی بیان همینجوری پشت سر هم دیگه برای سی دی او های مختلف سی دی اس بنویسن، همه رو بیمه کنن پشت سر هم دیگه، بدون اینکه واقعا تو حسابشون و به اندازه کل اینا پول داشته باشن یا سرمایه داشته باشن.
هیچ کس به جز مگنتار از دامنه و گستردگی شرطی که اینا بستن خبر نداره. هجفاندا خصوصی هستن و جزئیات تجارتشون رو به کسی نمیگن. از اون طرف این بیمه تورای سی دی اس هم قاعده و قانون مشخص و مدونی ندارن. همین تبادل افول اعتبار ها. مگنتار میگه اینا علیه سی دی اوهای خودشون شرط نبستن، بلکه بیشتر بیمه گذاریایی که کرده بودن روی سی دی اوهای دیگه بوده، سی دی اوهایی که مال خودشون نبوده. از اونجایی که مگنتار اسپانسر بود، اسپانسر سی دی او بود که گفتیم قبلا، یه مزیتایی هم بهش تعلق می‌گرفت دیگه طبیعتا. بانک‌ها انقدر براشون فروختن اکوئیتی‌های ریسکیشون مهم بود که معمولاً این امتیاز رو به خریدارا می‌دادن که ساختار معامله‌هایی که توی سی دی او قرار انجام بشه رو بهشون می‌گفتن. یعنی مثلا چه نوع وامایی قراره بره تو این سی دی او قرار بگیره. اون وقت مثل همه سرمایه‌گذاری‌های دیگه خریدارای اکویتی خودشون باید سود و زیان و شانس موفقیت یا شکستشون رو سبک سنگین میکردن. معمولا هم اینجور وقتا هدف اینه که شما بیشترین سود رو داشته باشی و شانس ریزش سرمایه تو به حداقل برسونی دیگه. منطقیش اینه. اما روی کردی که مگنتار داشت متفاوت بود. اینا اصرار داشتن هرچی اوراق و سهام و وام به درد نخور و پر ریسکه بیاد تو سی دی اوهاشون. همین کارشون این شک رو به وجود میاره که اینا داشتن رو سقوط سی دی اوهای خودشون شرط میبستن. ارزش اکویتیایی که مگنتار خریده بود بخش نسبتاً خیلی بزرگی از کل سی دی اوهای اینا بود. یه بار دیگه من واسه یادآوری بگم، کل سی دی او اون بطری است و اکویتیا اون بخشی از اون آب میوه است که تو سینی میریزه. یعنی همه لیوانای دیگر رو پر میکنه و میریزه تو سینی. اون پرت قضیه است، دور ریز داستانه. مثلا اگه یه سی دی او 1 میلیارد دلار بود، 1/20 اکوئیتی بود، یعنی حدود 50 میلیون دلار. و اگه ارزش سی دی او شروع میکرد به ریزش و شما به قدر کافی باهوش بودی که به قدر کافی اینا رو بیمه کرده باشی، میتونستی صدها میلیون دلار سود ببری. و مسلما اگه این اتفاق میافتاد، شما خیلی از این که 50 میلیون دلار تو از دست دادی ناراحت نمیشدی. مگنتار واسه پر کردن این سیدوهای خالی با اکویتیای پر ریسک رفت سراغ یه پارتنری که یه شرکت سرمایه گذاری اقماری بود وابسته به دویچه بانک، زیر نظر دویچه بانک بود. دویچه و مگنتار واسه بستن معاملاتشون نرفتن پیش این کله گنده های وال استریت. به جاش یه مهاجر جوان اوکراینی پیدا کردن به اسم الکس ردکا که واسه یه مؤسسه کار میکرد که شاخه سرمایه گذاری یه بانک فرانسوی بود. مگنتار و دویچه شدید درگیر ساخت اوریون بودن. یکی از کارگزارهایی که باشون کار میکرد یادش میاد اینا تأکید داشتن کنترل خیلی دقیق رو جزئیات معامله داشته باشن. میگه نماینده دویچه و پروسکوی مگنتار به سیدیو منیجر فشار میآوردن که یه لیست مشخصی از اوراق قرضه‌ای که اینا تعیین کرده بودن و وارد معاملات بکنه. اینا میخواستن پورتفولیوشون یا همون سبد سهامشون خیلی متنوع باشه. خیلی متنوع اینجا یعنی هم اوراق مطمئن هم اوراق پر ریسک. بعد میگفتن میشه بی زحمت این اوراق به خصوص رو هم بذاری تو سبد ما؟ این کارگزاره میگه ما هم راستش گیج شده بودیم، چون میدیدیم این پیشنهاداتی که اینا دارن میدن خیلی با عقل جور در نمیاد. یادمه یه بار یکی از همین سی دی منیجرا قبول نکرد اوراق پر ریسکی که اینا مد نظرشون بود و بیاره تو معاملات. از اونجا به بعد ما حواسمون جمع‌تر شد. به این فکر کردیم داره یه اتفاقاتی میفته اینجا که احتمالاً باید بعداً در موردش جواب پس بدیم. بقیه خریدارای این سی دی او هم میتونستن بفهمن دارن اوراق تقریباً پر ریسکی رو میخرن. البته به شرطی که دقیق و موشکافانه به جزئیات این معاملات نگاه میکردن. تو اون زمان رتبه واما داشت معنی و ارزش واقعی خودش رو از دست میداد. مثلا دو تا دسته وام که هر دوتاشون رتبهشون تریپل ای بود، ممکن بود از نظر درجه ریسکشون خیلی با هم متفاوت باشن. ولی بیشتر سرمایه گذارا اینو نمیدونستن و حوصله عمیق شدن روی جزئیات چیزی که میخرن رو هم نداشتن. یا حتی اگر میخواستن دقیق باشن، همونطور که مهدی هم قبلا گفت، علم و دانششو نداشتن، نمیتونستن بفهمن که قضیه از چه قراره. یکی از شرکتایی که تو اوریون سرمایه گذاری کرد، یه مؤسسه‌ای بود وابسته به یه بانک کوچیکی به اسم آیکابی یا به قول خود آلمانیا ایکابه. اینا تقریباً 4 برابر پولی که خود مگنتار تو اوریون گذاشته بود و سرمایه گذاری کردن. اواسط سال 2007 بعد از فاجعه‌ای که به خاطر بحران وامای درجه دو به وجود اومده بود، دولت آلمان مجبور شد ضمانت ایکابه رو بکنه و قرضاشو پس بده. سقوط ایکابه یکی از اولین هشدارای بحران مالی جهانی بود. یه نکته جالبی هم بگیم، اون شخصی بود که نماینده دویچه بانک بود تو معاملات اوریون، بعدتر از این بانک استعفا داد و رفت مگنتار، اونجا استخدام شد. اوریون با اینکه ارزشش رو از دست داد، ولی هیچ وقت دیفالت نکرد، هیچ وقت ورشکست نشد، سقوط نکرد. اون طوری که تیم نویسنده های این مقاله تحقیق کردن و فهمیدن، این پروژه، همین پروژه اوریون، بهترین سی دی اوی بوده که مگنتار باعث به وجود اومدنش شده بود. مگنتار که کار و کاسبی سی دی اوش راه انداخت، یه سرمایه‌گذار باهوش و خوش برخوردی رو استخدام کرد به اسم آقای جیم پروسکو. کار این آقای پروسکو بیشتر مخزنی بانکدارا و مدیرایی بود که مگنتار باهاشون کار میکرد. پروسکو بیشتر وقتش رو هم بیرون از شرکت میگذروند. تو دپارتمانی که این کار میکرد، اکثر کارمندای اونجا زیر 30 سالشون بود. واسه همین به پروسکوی 40 ساله میگفتن پیرمرد. پروسکو و رئیسش اسنایدرمن می رفتن بانکای سرمایه گذاری و پیشنهاد خرید پر ریسک ترین سی دی او ها رو می دادن. اینا همیشه هم یه واسطه می خواستن واسه معاملاتشون که بهش می گفتن مدیر سی دی او یا سی دی او منیجر. این منیجرها یه شرکت های مستقلی بودن که معمولا هم بانکا معرفی می کردن. وظیفه‌شون هم این بود که به کارای سی دی او می رسیدن. معمولا وقتی که یه بانک میخواست یه سی دی او رو راه بندازه، یه طرح کلی ازش میساخت و اون ارزش سی دی او رو میگفت به این منیجرها. بعد اینا میرفتن این منیجرها و اون اوراقی که قرار بود بیاد توی این سی دی او رو مشخص میکردن. دوباره من واسه یاداوری بگم، ما اگه سی دی او رو یه بطری در نظر بگیریم، این پر میشه از اوراق مختلف مثل اوراق مسکن. حالا اینکه چه اوراق مسکنی، یعنی چه وامهای مسکنی بیان توی این سی دی او قرار بگیرن، که مجموعه خیلی زیادی هم از این اوراق و وام ها هستن، این کار منیجر بود که بیاد مشخص بکنه که چیا قراره بیان ساختار این سی دی او رو شکل بدن، چه وامایی باید بیان این تو. منیجرها یه وظیفه امانتداری هم داشتن نسبت به سرمایه گذارا. یعنی چی؟ یعنی باید اینا منصفانه اوراق و منصفانه این وامای مسکن رو پخش می‌کردن توی سی دی او. اطلاعات خیلی دقیق و با جزئیات هم باید به این مشتریاشون میدادن. معامله های مگنتار هم حجمش زیاد بود، هم ارقامش بالا. هر چقدر که معاملاتشون بزرگتر می شد، سودی که به این منیجرها می رسید هم می رفت بالاتر. دقیقا مثل سودی که بانک ها می بردن تو معاملات بالا. منیجرها هم همین شکلی بودن. یکی از بانکدارایی که با پروسکو کار کرده بود، میگه وظیفه پروسکو این بود که دم سی دی او منیجرها رو ببینه و یه کاری کنه که اینا به مگنتار توجه ویژه داشته باشن. وقتی این اتفاق می افتاد، دیگه مگنتار لازم نبود خیلی روی جزئیات معاملات ریز بشه، لازم نبود دخالت کنه، همه کارا رو می سپرد دست منیجر و دیگه خیالش از بابت این مسائل قانونی و حقوقی که مربوط به CDI بود که می‌خرید راحت می‌شد. یعنی مستقیم خودش درگیر نمی‌شد با چیزی. مگنتار اولین معامله‌ش رو می 2006 انجام داد. گفتیم این مدیرای هچ‌فاند و به خصوص شخص آقای لیتوویتز علاقه زیادی به نجوم داشتن دیگه. واسه همین اسم اولین CDOشون رو از یه صورت فلکی برداشتن به اسم اوریون. ما بهش صورت فلکی شکارچی هم میگیم.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
خب تا اینجا دیدیم که مگنتار کاری که میکرد این بود که به بانک‌ها میگفت CDO باز کنن و یه مقدار زیادی از اوراق قرضه با ریسک بالا بریزن توش. بعد خودش میرفت پر ریسک ترین اوراقو میخرید و بر علیهشون شرط میبست. یعنی چی؟ یعنی بیمه شون میکرد به امید اینکه سقوط کنن و بتونه از بیمه خسارتای هنگفت بگیره. اما داستان فقط این نبود. از اونجایی که یه درصدی از CDOها مال خود مگنتار بود، تا موقعی که این CDOها سقوط نکرده بودن، یه درآمد ثابت هم از سود بهش میرسید. مگنتار با این کارش استراتژی اونایی که رو سقوط بازار شرط میبندن رو افشا کرد. یه سرمایه گذار ممکنه مطمئن باشه که بازار قرار سقوط کنه، ولی نمیدونه دقیقاً این اتفاق کی میفته. تو اون دوره‌ای که سرمایه‌گذار منتظر سقوطه، باید یه سری هزینه‌های بالاسری بپردازه، مثلا حق بیمه و خواب پول و اینجور چیزا. خیلی از بازیگرای کوچیکی که اومدن این استراتژی رو به کار ببرن، اصلا قبل از اینکه بازار بیفته و اینا بتونن ازش نفع ببرن، پولشون تموم میشد. ولی مگنتار با سودی که از سرمایه‌گذاری‌های کوچیکش رو CDOها گیرش میومد، تونست تو بازی بمونه و هزینه‌های حق بیمه رو باهاش پرداخت کنه. مگنتار بعدن حتی شانس موفقیت استراتژیشو بالاتر هم برد. اینا اصرار میکردن روی این نکته که CDOهایی که خود مگنتار باعث شده به وجود بیان یه ساختار غیر معمول دارن. با بقیه CDOها فرق میکنه ساختارشون. تا اینجا فهمیدیم که توی ساختار معمولی پولی که به دارنده های اکویتی میرسه خیلی پر ریسکه و به محض اینکه کوچکترین مشکلی پیش بیاد و یه بخشی از مردم قسطای واماشون رو ندن، به اولین کسایی که هیچی نمیرسه همینایی که اکویتی دارن، چون آخر صفن دیگه. اینو فهمیدی. مقدار آب میوه تو اون بطری کم شده و فقط همون لیوان بالایی ها رو پر میکنه، همونایی که خطر و ریسک کمتری میکردن وقتی که اوراق معتبرتر CDO رو میخریدن. اما مگنتار میخواست معاملات تو CDOش به اصطلاح تریگل لس باشه، یعنی این سرریز از بالا به پایین توش وجود نداشته باشه. حتی وقتی بازار متزلزل میشد و مردم شروع میکردن به ندادن قسطای وامشون، بازم پول به سهام پرخطری که اون زیر بودن و مگنتار صاحبشون بود میرسید. حتی تا امروز بانکدارا و منیجرها با حیرت نگاه میکنن به این هوش و ذکاوتی که پشت تجارت مگنتار بود. خیلی از سرمایه گذارای دیگه به خاطر شرطهای بزرگی که رو سقوط بازار مسکن کرده بودن مشهور شدن. اما اینا ریسکای خیلی بزرگی انجام داده بودن با این کارشون. حالا کاری نداریم که جواب داد. ولی مگنتار یه استراتژی درست کرده بود که خودش بودجه شرط بندی علیه بازار رو از توش در می آورد. تو پاییز سال 2006 قیمت مسکن به اوج خودش رسیده بود و خط تولید مگنتار کلی CDO درست کرده بود که علیهشون شرط ببنده. زائقه‌شون سیری ناپذیر شده بود دیگه. معاملات اینا رو میز همه معامله‌گرای سی‌دی‌او تو کل وال استریت میگشت. بین اواخر سپتامبر تا اواسط دسامبر 2006 مگنتار تو به وجود اومدن 15 تا سی‌دی‌او نقش داشت که ارزششون روی هم رفته حدود 2 میلیارد و 300 میلیون دلار تخمین زده میشه. بانکای بزرگی هم درگیر معاملات اینا بودن، مثل سیتی گروپ و لیمن برادرز و مریل لینچ و بانکای دیگه. پروپابلیکا و تیم نویسنده های مقاله تونستن به یه سری ایمیلایی از اون زمان دست پیدا کنن که زد و بندای مگنتا رو با بعضی از این بانک‌ها نشون میده. اینکه این شرکت از همون اول تو معامله‌ها دخالت داشت و مسیر اوراقی که وارد سی‌دی‌او می‌شد و هدایت می‌کرد. بعد از اینکه مگنتار علاقه نشون داد به خریدن اکویتی، یه بانک فرانسوی شروع کرد به ساختن یه سی‌دی‌او. یه منیجر نیویورکی هم به اسم ایشوز کپیتال مأمور شد که اوراقی که قرار بیاد تو سی‌دی‌اوها رو انتخاب کنه. مگنتار می‌خواست اسم این سی‌دی‌او رو بذاره هیدروس، یه صورت فلکی نزدیک قطب جنوب که بهش مار آبی هم میگیم. ولی یه مدت که گذشت، مگنتار و ایشوز سر ترکیب معاملات با همدیگه به مشکل خوردن. مگنتار به ایشوز فشار می آورد یه سری اوراق بیکیفیت بخره. جیم پروسکو، همون پیرمرد 40 ساله که گفتیم واسه مگنتار کار میکرد، تو یکی از ایمیلایی که واسه این مدیرای بانک فرانسویه و ایشوز فرستاده بود اینطوری گفته بود: سبد سهامی که دست من رسیده و پیشنهاد شماست در کمال تعجب گستردگی خیلی کمی داره و این مسلماً برای ما سودده نیست. من یه سبد سهامی که مد نظر ماست و گستردگی زیادی داره رو براتون ضمیمه این ایمیل کردم. البته پورتفولیو یا همون سبدی که مگنتار فرستاده بود، سبد سهامی که مگنتار فرستاده بود به اوراق خیلی خاصی اشاره نکرده بود. ولی مدیرای ایشوس رو متوجه کرد که پروسکو و مگنتار دقیقاً چی میخوان. درخواست اموالی با گستردگی بیشتر، یعنی ریسک بالاتر توی معاملات. مدیرای ایشوز خیلی با صراحت ولی اینطوری جواب دادن: ما سبد سهامی تولید نمی کنیم که نتونیم بهش افتخار کنیم و بسیار روی اعتبار اوراقی که وارد معامله می کنیم حساسیم. پروسکو ایمیلو که دید لحنشو ملایم تر کرد و حدود یه ساعت بعد اینطوری جواب داد: البته که انتخاب نهایی اوراق تو ایته اختیارات شماست. من فقط میخواستم مطمئن بشم برایند ترکیب معاملات با استراتژی ما همخونی داشته باشه. مدیرای ایشوس راجع به این ایمیلا اظهار نظر نکردن. ولی مگنتار میگه معامله اونطور که اول طراحی شده بود واسه اینا سودآور نبوده و نتونسته توازن ایجاد کنه بین ریسکی که این شرکت میکنه واسه خرید بخشای رد پایین سی‌دی‌او و بازگشت سرمایه‌ای که میتونه واسه شون اتفاق بیفته. دو طرف هم در نهایت نتونستن با هم توافق کنن. بیشتر هم به خاطر فشاری بود که از طرف مگنتار به ایشوس وارد میشد. در نتیجه این معامله هیچ وقت نهایی نشد. یکی از معامله‌های بزرگی که مگنتار زمستون 2006 با بانک لیمن برادرز انجام داد، بستن یه سی‌دی‌او بود که اسمشو گذاشته بودن لیبرا، برج فلکی میزان. یکی از بانکدارایی که روی معامله‌های لیبرا کار کرده بود میگه یادم میاد یه دعوای تمام عیار شکل گرفته بود بین مگنتار و سی‌دی‌او منیجر بانک سر اینکه چه دارایی‌هایی تو معاملات قرار بگیره. البته میگن سی‌دی‌او منیجر در نهایت زیر بار نرفت دارایی‌هایی که به نظرش سرمایه‌گذاری بد بودن و وارد معاملات کنه. یکی دیگه از بانکایی که مگنتار اون دوره میرفت پیشش و باهاش همکاری زیادی میکرد دویچه بانک بود که گفتیم حتی اولین سی‌دی‌اوشون هم اینا با دویچه بستن، همون سی‌دی‌اوی اوریون. دویچه میخواست خودش رو به عنوان یکی از بانکای اصلی و پیشرو تو بحث سی‌دی‌او جا بندازه، واسه همین خیلی نگران معاملاتش بود. اینا این بار رفتن سراغ یه سی‌دی‌او منیجر مشهور به اسم استیت استریت گلوبال ادوایزرز. اینا یعنی همین دویچه بانک دیگه. استیت استریت ولی همچین یه مقدار دغدغه داشت واسه معامله با مگنتار. شکاک بودن بهشون. اینا همیشه می‌خواستن کارشون رو درست و سالم انجام بدن. ولی وقتی اسم مگنتار میومد همیشه یه مقدار نگرانی وجود داشت، چون خیلی اینا خوشنام نبودن دیگه. اینجا بود که دوباره جیم پروسکو باید وارد عمل میشد. از خونش تو حومه نیویورک پاشد رفت دفتر مرکزی استیت استریت تو بوستون. اونجا با چرب زبونی خاص خودش قرار شد با مدیرای ارشد اینا حرف بزنه و به قول معروف نرمشون کنه تا معامله جوش بخوره. جلسه هم گویا خوب پیش رفت و کارا بعدش رفت جلو. یکی از کارگزارای استیت استریت میگه کلی منیجر دیگه بودن که واسه این معامله ها میمردن چون میلیون ها دلار سود داشت براشون. دویچه و مگنتار و استیت استریت اسم سی دی اوی 1.6 میلیارد دلاریشونو گذاشتن کارینا. اسم یه صورت فلکی تو نیمکره جنوبی آسمونه که ما تو فارسی بهش میگیم صورت فلکی شاه تخته یا کشتی هم میگیم. بعد بحران مسکن، استیت استریت به خاطر همین معامله مجبور شد بخش سی دی او منیجر شرکتش رو تعطیل کنه. نوامبر 2007 کارینا سقوط کرد و تبدیل شد به اولین سی دی اویی که کلپس میکنه و مجبور میشه منحل شه. اوایل 2007 بود که بالاخره بازار وام مسکن از هم پاشید. مردم نمیتونستن دیگه اقساط واما رو پرداخت کنن. صابخونه هم دیگه نمیتونستن اجاره بگیرن. و این شروع شکوفایی بیزینس مگنتار بود. بین فوریه و آوریل بانک‌ها 5 تا از سی‌دی‌هایی که مگنتار اسپانسرشون بود و وارد بازار کردن. 7 میلیارد و 200 میلیون دلار ارزش این معامله ها بود. یکی از این سی دی اوها اسمش بود نورما به قیمت 1.5 میلیارد دلار. نورما بازم یه صورت فلکیه که ما بهش میگیم صورت فلکی گونیا. البته واژه لاتین هم هست این کلمه، معادل کلمه نورمال. گرچه این سی دی او شبیه هر چیزی بود به جز نورمال. سی دی اوی نورما رو بانک مریل لینچ افتتاح کرده بود و جزئیات معامله های این سی دی او هم وقتی فاش شد که یه دعوای حقوقی بین مریل لینچ و یه بانک هلندی در گرفت. یه اسم خیلی طولانی و سختی هم داره این بانک که من نمیتونم اصلش رو تلفظ کنم. البته خیلی از وال استریتی ها هم نمیتونستن تلفظ کنن. واسه همین بهش میگفتن رابو بانک. دعوا هم سر یه سری معاملاتی بود که روبا بانک با مریل لینچ کرده بود و شامل معاملات نورما هم میشد. مگنتار البته خودش مستقیم درگیر این پرونده نبود، ولی به هر حال اخباری که از دادگاه بیرون میومد تا حدی مشخص کرد که این سی دی او چطوری کار میکرده. تو متن دادخواست اینطور اومده: مریل لینچ به همراه یکی از متمول‌ترین مشتری‌هایش، هج فاند بدنامی که به افتتاح 4 سی دی او دیگر نیز به مریل لینچ کمک کرده، اقدام به ساخت نورمای سی دی او نموده است. با این هدف که علیه بازار اوراق قرضه مبتنی بر وام مسکن سرمایه گذاری شود. برای تسهیل در تخصیص دارایی‌هایی که نورما را به ابزاری در خدمت هج فاند و نه در جهت منافع سرمایه گذاران تبدیل نماید، مریل لینچ منیجر نامطمئنی برای تکمیل سهام برمی‌گزیند که در انجام وظایف خود اصل بی‌طرفی را نادیده گرفته است. این منیجری که تو دادخواست بهش اشاره شده یه شرکت کوچیکه به اسم NIR Capital Management که مدیر ارشدش تا قبل از این فقط تجربه فعالیت تو سرمایه گذاری های خیلی کوچیک و خرد بازار رو داشته. NIR کم تجربه وارد یه تیم از کارگزارای بانکی بزرگی شد که قرار بود CDOها رو مدیریت کنن. اینا سابقه یه کارهای عجیب و غریب کم نداشتن البته. مثلا یه بار روی فیلم مستند سرمایه گذاری کردن به اسم آدمخوار آمریکایی. یه ریالیتی شوه در حقیقت که چند نفر رو میبرن توی جزیره و تهییجشون میکنن با آدمخواری. البته رتبهش رو من نگاه کردم تو IMDB خیلی پایین بود. 4.9 بود از 10. به هر حال مدیر ارشد NIR در حال حاضر به اتهام فریب مشتریاش در خصوص اواید سرمایه گذاری تحت بازجویی FBI. البته خارج از مقاله باید بگم که ایشون سال 2013 با دادگاه به توافق رسیدن در ازای پرداخت 14.5 میلیون دلار غرامت پروندهشون بسته بشه. سی‌دی‌اوی نورما حتی قبل از اینکه معاملاتش کامل بشه تو مارس 2007 شروع کرده بود به ضرر دادن. بر اساس اسناد دادگاه ارزشش همون موقع 20% سقوط کرده بود. با اینکه اخبار بعد در مورد بازار مسکن زیاد شده بود، ولی مگنتار همچنان داشت دنبال معدود بانکایی میگشت که هنوز تمایل داشتن به ساخت سیدیو و تونست یه دونه جدید پیدا کنه. بانک جی پی مورگان چیس. جی پی مورگان تا حالا سمت خیلی از مراودات مالی پیچیده‌ای که صنعت بانکداری رو بیچاره کرده بودن نرفته بود. وقتی حباب بازار بزرگتر شد، اینا اصلا از بیزینس سیدیو کنار کشیدن. سال 2005 مدیرای بخش سی‌دی‌او بانک به رئیساشون گفتن دیگه نمیتونن سی‌دی‌اوها رو فقط با اوراق معتبر با ترانچه بالا پر کنن. چون اگه یادتون باشه گفتیم همونطور که ریسک این اوراق کم بود نرخ سودش هم پایین بود و سرمایه‌گذارا هم بهش تمایل نشون نمیدادن. ولی بقیه بانک‌ها این اوراق رو تو لیست فروششون میذاشتن و سود خیلی بالایی هم ازش میبردن. وسط های سال 2006 بود که دیگه جی پی مورگان هم کوتاه اومد و وارد بازی شد. یه سری کارگزار استخدام کرد که بخش سی دی او رو گسترش بده و دیگه اومد پای کار. چند ماه بعد اوایل 2007 مگنتار و جی پی مورگان اولین معامله شون رو کلید زدن. برخلاف بقیه سی دی اوهایی که مگنتار اسپانسرشون شده بود، این دفعه اسم سی دی او رو از روی صورت‌های فلکی و ستاره و نجوم انتخاب نکردن. عوضش اسمشو گذاشتن اسکوارد که یه اصطلاح واسه سی‌دی‌اوهایی که با بقیه سی‌دی‌اوها پر میشه. یعنی تو این سی‌دی‌او یه بخشی از سی‌دی‌اوهایی که قبلا ساخته شده قرار میگیره. همه این سی‌دی‌اوهایی که اومدن تو اسکوارد هم اونایی بودن که خود مگنتار باعث شده بود به وجود بیان. طبق اطلاعاتی که نویسنده از یکی از کسایی که تو این معاملات بوده به دست آوردن، مگنتار 10 میلیون دلار از اکوئیتی‌های توی اسکوارد رو خرید. همین کار کمک کرد به جی پی مورگان که 1.1 میلیارد دلار از این سی دی اوها تولید کنه و بفروشه. و مثل همه معامله های قبلی مگنتار فشار می آورد که کارگزارا اوراق پر ریسک رو بذارن توی سی دی او. درخواست مگنتار این بود که اسکوارد با قسمت هایی از سی دی اوهای قبلی اینا پر بشه، از جمله آریگا، کارینا، لیبرا، پیکسیز و ویرگو. همه اینا اسم صورت های فلکی هست. به جز اینا مگنتار تونست با رایزنی یه بخشی از اوراق معاملات آباکوس رو هم وارد اسکوارد کنه. آباکوس یه مجموعه سی دی او بود که بعداً نیویورک تایمز افشا کرد بانک گلدمن ساکس به وجودش آورده و علیهش شرط بسته. منابع اطلاعاتی پروپابلیکا به نویسنده‌ها گفتن جی پی مورگان 20 میلیون دلار بابت ساخت اسکوارد گیرش اومد. فروشنده‌های جی پی مورگان تو کل دنیا پخش شده بودن و اون طوری که منابع میگن تونستن بخشای از سی‌دی‌او رو به 17 تا مؤسسه سرمایه گذاری بفروشن. معاملات نهایتاً می 2007 بسته شد. یعنی یک سال بعد از این که دیگه قیمت مسکن به اوجش رسیده بود و از اون بالاتر نرفته بود. تو عرض 6 ماه بعدی اسکوارد چنان افتی کرد که ارزشش رسید فقط به چند درصد قیمت اولیش. تقریباً هر کسی که تو این سی‌دی‌اوها سرمایه گذاری کرده بود ضرر کرد. مثلا یه انجمن برادری خصوصی بود تو مینسوتا که 10 میلیون دلار از پولش از بین رفت. بزرگترین بازنده ولی این وسط جی پی مورگان چیس بود که تازه یه بخش بزرگی از اوراق معتبر و سطح بالای اسکوارد واسه خودش نگه داشته بود. ولی با این حال روی این سی دی او حدود 880 میلیون دلار ضرر کرد. حالا برنده این ماجرا کی بود؟ مگنتار. اینا تونستن حدود 290 میلیون دلار بابت شرط بندی علیه اسکوارد از شرکت‌های بیمه خسارت بگیرن. مدیرای مگنتار بعد از ریزش بازار و سوددهی ریسکاشون میلیون ها دلار پول درآورده بودن و دیگه به قول معروف از شادی تو پوست خودشون نمی گنجیدن. ولی از بهار 2007 کم کم به یه مشکلی خوردن. مگنتار چند صد میلیون دلار اکویتی و سهام و اوراق کم اعتبار داشت. وقتی که سرعت ریزش قیمت مسکن زیاد می شد، نقد کردن این دارایی هم دیگه کار خیلی ساده ای نبود. مگنتار یه خریدار لازم داشت و چند تا مهندس مالی خبره که معاملاتش رو انجام بدن. خوب که گشتن، دیدن بهترین شخص همون الکس رکداست. همون مهاجر اوکراینیه که پیشتر گفتیم واسه یه بانک فرانسوی کار میکرد و سیدیوی اوریون رو هم کمک کرد بسته بشه. رکدا الان اومده بود یه بانک بزرگ ژاپنی به اسم میزوهو. میزوهو خیلی مشتاق بود وارد دنیای سیدیو بشه. اصلا گویا یکی از دلایلی که رکدا رو استخدام کرده بودن همین بود که بانک رو به مگنتار وصل کنه. رکدا و مگنتار یه ایده جذاب به ذهنشون رسید واسه تشکیل یه سیدیو. اینا توفاله ها و تهمونده ها و پایین رده ترین بخش های 18 تا سیدیوی قبلی مگنتار رو برداشتن و ازش یه سیدیوی جدید ساختن که بفرستنش تو بازار واسه فروش. این کار اگه نگیم بی سابقه بود تو وال استریت، ولی خیلی خیلی به ندرت اتفاق می افتاد. اسم معاملات رو گذاشتن تیگریس، واژه انگلیسی رود دجله. سال 2007 کامل شد معاملات و 902 میلیون دلار از دارایی های پر ریسک مگنتار رو شامل می شد. رکدا دو تا آژانس رتبه بندی رو قانع کرد که امتیاز اعتباری بدن به تیگریس. قبل اینکه ادامه بدیم به موضوع، بریم ببینیم این آژانس‌های اعتباری یا ریتینگ ایجنسی که به بیگ تری هم معروف هستن چی هستن.
راجب رتبه بندی واما گفتی که از تریپل ای شروع میشه و فکر میکنم تا تریپل بی دیگه میاد پایین. این رتبه بندی رو یه سری شرکت‌های رتبه بندی اعلام میکنن که معروفن به بیگ تری، آژانس‌های رتبه بندی. اینا طرز کارشون چطوریه؟ آیا دولتی هن یا خصوصی هن؟ کی بهشون نظارت میکنه و سیستم کاریشون چه شکلیه؟
شرکت و اینا در واقع شرکت‌های خصوصی هستن. اصولشون اینه که خصوصی باید باشن. معروفن به شرکت‌های رتبه‌دهی اعتباری یا کردیت ریتینگ اینستیتوت مثلا یا کردیت ریتینگ اورگانایزیشن. سه تا شرکت خیلی معروف و بزرگ هستن. یکیش مودی هست. یکیش S&P معروفه که در واقع مثلا اون اندیس S&P 500 از اون اومده، استاندارد اند پورس هستش. یکی دیگه هم شرکت کوچیک‌تری که فینچه. شرکت نسبت به اون دوتای دیگه خیلی شرکت کوچیکی هستش. اینا در واقع کارشون رتبه دهی هستش. اینا میان بر اساس اون دارایی رو که قراره بهش رتبه دهی کنن بررسی میکنن و بر اساس ریسک فرمولیشن و محاسباتی که دارن، ریسک به قول معروف دیفالت کردن یا از پس تعهدات بر نیومدن اون دارایی رو محاسبه میکنن و یک رتبه بهش میدن. این کار رو برای شرکت ها انجام میدن، برای اوراق قرضه انجام میدن، برای سی دی او ها انجام میدن و و و و چیزهای مختلف. کشورها رو هم حتی رتبه دهی میکنن اینا، یعنی بر اساس دولت های مختلف رو بر اساس سابقه خوش حسابی یا بد حسابی که دارن رتبه دهی میکنن. مثلا یه شرکت، یه کشوری مثل آمریکا مثلا داره رتبه دهی بالاییه، یه کشوری مثل یونان که اگه خاطرتون باشه دچار مشکلات مالی فراوانی شده بود و از پس باز پرداخت وامهاش در نمیومد، رتبه مالی پایینی میگیرن. میخوام بگم به همه چی در واقع این میاد انگار یه برچسب رو هر چیزی میزنه که این ریسکش چقدره.
من یه اصلاحیه بگم رو حرفای مهدی که البته خودش بعدن این نکته رو بهم گفت. این یکی از این آژانس‌های رتبه بندی اسمش فیچ هستش، نه فینچ، که خب فکر کنم مهدی با یکی از خیابونای نزدیک خونه‌شون توی کانادا اشتباه گرفته بود و به اشتباه گفت فینچ، ولی درستش فیچه. پس شد سه تا آژانس اعتباری که داریم: استاندارد اند پورز یا S&P، فیچ و مودی. برگردیم به مقاله خودمون. گفتیم رکدا دو تا از این آژانس‌های رتبه بندی رو قانع کرد که امتیاز اعتباری بدن به تیگریس، فیچ و S&P. فیچ به 259 میلیون دلار از اوراق رتبه تریپل ای داد، یعنی بالاترین اعتبار. S&P هم به 501 میلیون دلار از کل اوراق، یعنی بیشتر از نصف اوراق رو S&P گفتش که رتبهش تریپل ایه، بالاترین درجه اعتباری رو داره. ولی توی حرکتی که تقریبا غیر معمول بود تو وال استریت، آژانس مودی حاضر نشد رتبه بده به تیگریس. البته رکدا کلی هم باهاشون لابی کرد، ولی به هر حال اینا زیر بار نرفتن. مگنتار 450 میلیون دلار از میزوهو گرفت و در عوض سود و عایدی دارایی‌های تیگریس رو داد بهشون. خلاصه اگه اوضاع بد میشد، میزوهو فقط میتونست رو دارایی‌های داخل تیگریس ادعا داشته باشه. 6 ماه بعد از به وجود اومدن تیگریس، یعنی تو سپتامبر، یکی از دوتا آژانس رتبه بندی، همون فیچ، رتبه یه بخش خیلی بزرگی از اوراق تیگریس رو آورد پایین و تو ژانویه 2008 هم کل CDO ورشکست شد، دیفالت کرد. چیزی هم که دست ژاپونیا موند یه مش ورق و کاغذی بود که هیچ ارزشی نداشت. میزوهو در نهایت تیگریس رو بست و سرمایه‌ای هم که پای این معاملات گذاشته بود رفت جز اون 7 میلیارد دلاری که اینا در مجموع بابت سرمایه‌گذاری اشتباهشون رو وامای درجه دو و کم اعتبار ضرر داد. وقتی که دیگه اوضاع خراب شد و تقریبا همزمان با سقوط تیگریس، هج فاند مگنتار هم دیگه از بازار مسکن خارج شد. یکی از کارگزارایی که رو تیگریس کار میکرد هنوز ادعا میکنه این معامله خیلی خلاقانه بوده و اگه سقوط نمیکرد میتونست تبدیل بشه به معامله سال. البته انگار واسه مگنتار تبدیل شد به معامله سال. از روی گزارشایی که مگنتار به سرمایه گذاراش داده میشه فهمید سال 2007 واسه اینا خیلی پربار و پرسود بوده. الک لیتوویتس مؤسس مگنتار فقط تو همین یک سال 280 میلیون دلار درآمد داشت. یه نشریه اقتصادی همون سال به پروسکو و اسنایدرمن جایزه افتخاری بهترین سرمایه گذار سالو داد. ارزش شرکت مگنتار کانستلیشن فاند یا صورت فلکی مگنتار که یه شاخه‌ای بود که معاملات CDO هج فاند رو انجام میداد سال 2007 76% رشد داشت و شرکت مادر یعنی The Magnetar Capital Fund همون سال 26% ارزشش بیشتر شد. اواخر سال 2007 مگنتار 7 میلیون و 600 میلیون دلار سرمایه داشت که اگه یادتون باشه با توجه به سرمایه 1 میلیارد و 700 میلیونی که باهاش 2 سال پیش قبل شروع کرده بودن سود خیلی خیلی زیادی کسب کرده بود. اونم تو اوج رکود جهانی دنیا تو اون سالا. نویسنده‌های پروپابلیکا فهمیدن کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، همون SEC، داره رو معاملات مگنتار تحقیق میکنه. ولی جزئیات خاصی از تحقیقات تا حالا به بیرون درج نکرد. مگنتار خودش میگه این نظارت‌های SEC یه چیز طبیعیه که روی همه شرکت‌ها اعلام میشه و ما هم داریم باهاشون نهایت همکاری رو انجام میدیم. خب رسیدیم به انتهای این مقاله. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. نظرتون رو راجع به این قسمت و قسمت‌های قبلی حتما بهمون برسونین. راه‌های ارتباطی ما رو هم که میدونین. ازتون دعوت میکنم به قطعه وولفز گوش بدین از گروه آمریکایی فاسفرسنت. تا اپیزود بعد مراقب خودتون باشین. Mama, there's wolves in the hills. Mama, they won't let me out. Mama, they're mating at night. Their paws in the stars.
rooftops at night. They are beautiful. Blazing with light is the widest and the tallest and the biggest one. She's muscled and fine.
Wait till those wolves make